بالتون حالا حالاها ادامه هم داره. ظاهرا هر سفری که 10 روز قبلش در یک جا نمانده باشید، نمازتون در بین راه و محل شغل تمامه و روزه هم در بین راه و محل شغلتون صحیحه. اما اگر 10 روز در یک جا بمانید، حالا مرخصی بگیرید، تعطیلات نوروز و مانند آن باشه و 10 روز کامل رو در یک جا بمانید، چه با قصد بمانید چه بدون قصد، چه در وطن بمونید چه غیر وطن، و بین این 10 روز هیچ سفری هم نرید، بین 10 روز حتی سفر شخصی هم نرید، در اولین سفر بعد از این 10 روز نمازتون شکسته است و نمیتونید روزه بگیرید، اما همین که سفر دوم شروع شد دوباره نمازتون تمامه و روزه هم در اون سفر صحیحه.
این جانب مقلد آیت الله سیستانی هستم. اگر شیر آب را باز کردیم و با آن سبزی را شستیم و متوجه شدیم که شیر آب عمومی بوده، در این صورت آیا دینی به عهده من می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین مهبودی پاسخ این سؤال را بیان می کنند.
استفاده کردن از شیرهای عمومی برای شستشوی سبزی یا میوه یا غیر اونها، خب این طبق معمول تصرف در اموالی است که مجاز بودید و شیرهای عمومی گذاشتن توی مناطق برای شستشوی دست، برای شستشوی سبزی و میوه، اینها هیچ اشکالی نداره و مدیون نیستید، هیچ عیبی ندارند.
من مقلده آیت الله سیستانی هستم. چند سوال دارم. 1. من بازنشسته آموزش پرورش می باشم. آیا باید سال 5 داشته باشم یا خیر؟ قبلا که شاغل بودم سال 5 داشتم. 2. خانه تعاونی دارم که بعد از 30 سال هنوز سند به نامم نخورده است، ولی ماهیانه 500,000 تومان اجاره دریافت میکنم و آن را هم پسنداز میکنم برای دفن و کفن خودم. آیا با اون خونس تعلق میگیرد یا خیر؟
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی.
شما به لحاظ اینکه شغل ندارید نیازی نیست که سال خمسی داشته باشید. هر درآمدی که داشته باشید و هر چیزی که دریافت میکنید، اگر 12 ماه بر اون گذشت، شما باید خمسشو بدید و الا خمس واجب نیست بر شما. اگر در وسط سال یا در بین این 12 ماه این مبلغ رو و این مال رو مصرف کردید، دیگه خمسی بر شما واجب نیست. و همچنین از این درآمد مال منزلی که اجاره میدید، این مبلغی رو که پسنداز میکنید باید خمسشو پرداخت بکنید بعد از 12 ماه که گذشت، هرچند برای کارهای واجب از قبیل تجهیز باشه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته دایی من ارث مادرم رو بهش نداده. لطفاً توضیح دهید که از نظر شرعی این مسئله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح می دهم.
واجبه که ارث بین همه ورثه تقسیم بشه و اگر برادری سهم خواهرش رو نداده، این قاصبه و ارث او رو اگر غصب کرده، این مستوجب عذاب هست. باید متوجه باشه که این مال حرامه. به محض اینکه میت از دار دنیا رفت، این اموال به همه این ورثه رسید. اینطور نیست که حالا یه کسی دست رو اموال داشته باشه ورثه دیگران رو نده. باید این ملک اوست، مال اوست، باید بهش بده. دیگه تعنی نکند در اینکه مال دیگر، این کار اگر ندهد کار قصبه و قاصب یؤخذ و به اشق الاحوال. بنابراین انشاءالله این آقا هم توبه میکنه و سهم الارث خواهرش رو میپرداز.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره روزه قضا. در این ایام من دارم روزه های قضای گذشته ام را به جا می آورم. گاهی اوقات چون دارو می خورم دیر از خواب بیدار می شوم و نماز صبح هم قضا می شود. در این صورت آیا روزه من طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درست است و اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را این گونه گفتند.
به قضای روزه شما ضرر نمیزنه اینکه خواب موندید و نمازتون قضا شده. روزه صحیح است، ولیکن سعی کنید خب اگر وقت دارو رو تغییر بدید که موقع نماز صبح بیدار بشید و نماز صبح شما قضا نشه و اداءً نماز بخوانید. شخصی که مقید روزه بگیره، روزه قضا بگیره، باید مقید هم باشه نمازش رو در وقت بخوانه و مرتب قضا نشه. حالا احیانا یک دفعه خواب موند، چون خواب مونده خب اشکالی نداره، ولی اگر مرتب انسان بدون خواب بمونه باید در صدد چاره براد. خب موقع نماز بیدار شه، نمازشو بخونه، بعدش بخوابه. وقت که داره بخوابه، بعدن بگیره بخوابه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته: در گذشته که مجرد بودم متاسفانه از بعضی از مردم سرقت کردم و پول آنها را دزدیدم. در حال حاضر هیچ دسترسی به آنها ندارم و نمیدانم که اینها کجا هستند. تکلیفم در این خصوص چیست تا از حق و ناسی که بر عهده‌ام میباشد خلاص شوم؟ خواهش میکنم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص راهنمایی کنید تا من بتوانم این کار را به درستی انجام دهم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این گونه فرمودند:
با این کار شما روشنه، تحقیق بکنید، اگر دسترسی به هیچ وجه پیدا نشد، معادل اونی رو که سرقت کردید، البته به قیمت امروز، به فقرا بدید از طرف صاحب اصلی. یعنی اون صاحب اصلی دستش به پولش نمیرسه، اما شما از طرف اون صدقه میدید، ثوابش به دست اون میرسه. بنابراین حساب کنید به قیمت امروز چقدر بوده، بدید به نیازمندان، به جوانانی که بیکار هستند، به کسانی که مبتلا به دردهایی هستند و خرج درمان ندارند، به جوانهایی که میخوان ازدواج کنند و وسایلش ندارند، به نیازمندان. البته در این گونه جاهایی که انسان کار خلافی کرده قطعا باید توبه کند و با اعمال نیک آینده این گذشته بد رو جبران بکنی و برای همیشه تصمیم بگیرد گرد این گونه گناهان نگردی تا خدا اون او را بیامرزه.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، در سوال پیامکیشون که برای برنامه ما ارسال کردن نوشتند: من در منزل همسرم زندگی میکنم. اخیراً منزلی با وام بلند مدت خریداری کردم. قصدم اینه که این منزل رو به نام دخترم ثبت کنم و در وصیت‌نامه خود هم این مطلب رو آوردم. آیا به این منزل خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را به این سوال بشنوید.
اگر منزل مسکونیتون نیست، بعد خمس داره. اگر منزل مسکونی باشه، خمس نداره.
این جانب 38 سال روزه بدهکارم و نمیتوانم روزه ها را بگیرم. لطفا بفرمایید که تکلیف من در این خصوص چیست و چه کاری را باید انجام دهم. بسیار ممنون میشوم که فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر روزه هایی رو که نگرفتید معذور بودید نگرفتید، مثلا ماه رمضان به دلیلی نگرفتید ولی بعد ماه رمضان میتونستید بگیرید و روزه ها را قضا نکردید، اون وقت قضای روزه به گردن شما خواهد بود، و چون الان نمیتونید دیگه این روزه ها رو بگیرید، خب الان تکلیفی ندارید، ولی باید از راهی مثل وصیت مطمئن بشید که بعد از مرگ دیگران این روزهای شما رو قضا خواهند کرد. وصیت بکنید که بعد از مرگتون این روزها رو برای شما انجام بدن، پولی اختصاص بدید از ثلثی که اختیار دارید که این کار مثلا صورت بگیره. البته اگر توانایی ندارید که همه روزها رو بگیرید، ولی میتونید بعضی از این روزها رو بگیرید و روزه براتون ضرر نداره، این مقدار که توانایی دارید و باید همین تو زمان حیاتتون بگیرید.
آیا به دیه نقص عضو خمس و زکات تعلق میگیرد؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال.
به طور کلی با اون چند موردی که خمس تعلق میگیره هیچ کدام شامل دیه نمیشه و اون چند موردی هم که زکات به اونها تعلق میگیره باز هیچ کدام شامل دیه نمیشه. بنابراین دیه از اون مواردی نیست که متعلق خمس باشه. پس اگر کسی دیه گرفت و این موند و سال برش گذشت، متعلق خمس نیست و لازم نیست خمس اون رو بپردازه.
این جانب در شهری غیر از محل تولدم زندگی می کنم و قصد برگشتن و زندگی کردن در آنجا را ندارم. نماز و روزه من در وطنم به چه صورتی است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
در واقع شما همون محلی رو که برای زندگی همیشگی خودتون اختیار کردین، همونجا بعد مدتی وطن شماست و نماز شما در اونجا تمام و روزه شما در اونجا صحیحه. اما وطن سابق که در اونجا به دنیا اومدین و بزرگ شدین، اگر که اصلا قصد برگشتن به وطن سابق رو ندارید و به طور کلی از اون محل اعراض کردین، در این صورت اون وطن سابق با اماکن دیگه هیچ فرقی نداره و اگر شما به وطن سابقتون سفر بکنین مسافر محسوب میشین و نماز شما در اونجا بعد از اعراض شکسته هست و روزه شما اونجا صحیح نیست، مگر اینکه قصد اقامت 10 روز کنین و با یک چنین قصدی در اونجا نماز شما تمام میشه و روزه شما صحیح.
سوالی دارم در رابطه با همین مسائل احکام. خواستم ببینم اگر کسی سالی گذشته خمس مالش نداده باشه، میتونه الان بر اساس تخمین و تقریب اون خمس رو پرداخت کنه؟ مثلا اگر 10 سال پیش خمس مال را پرداخت نکرده، میتونه بر اساس حقوقی که دریافت میکرده یا پسندازی که داشته اون زمان الان پرداخت میکنه؟ یا اگه بخواد پرداخت میکنه، مثلا اگه خمس مال من در 10 سال پیش 10,000 تومان میشده، الانم همون 10,000 تومان را باید پرداخت میکنم یا اینکه متناسب با روز باید پرداخت بشه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
در این جور موارد چون یقین نداره مقدار خمسش چقدره، باید مراجعه کنه به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم ایشون و نسبت به خمس و همچنین نسبت به تورم خمس باید مصالحه بشه، که البته همراهی باشون میکنن. مراجعه کنن به دفتر، انشالله حل میشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین.
روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه های رادیو معارف رو پیگیری می کنید. در این لحظه دعوت می کنم حدیث خوبان رو بشنوید، شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی.
انا ابي عبد الله عليه السلام
قال انا ابي جعفر عليه السلام
باقر سلام الله عليه نار الصدا
حديث خوبان شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
حدیث 28
عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت اصلحك الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه قال نعم قلت فوالله انا لنكره الموت فقال ليس ذلك حيث تذهب إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم على الله والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغض لقاءه.
راوی گفت به حضرت صادق علیه السلام گفتم اصلحک الله، آیا کسی که دیدار خداوند را دوست داشته باشد خداوند هم دیدار او را دوست دارد؟ و آیا کسی که از دیدار خدا خشمناک باشد خداوند از دیدار او به خشم آید؟ فرمود آری. عرض کردم به خدا قسم همانا ما کراهت داریم از مردن که دیدار خداوند است. فرمود چنین نیست که تو گمان کردی، این در وقت مرگ انسان است. اگر آن زمان آنچه را که دوست دارد دید، نزد او چیزی محبوب تر از ورود بر خدای تعالی نیست و پروردگار متعال دیدار او را دوست دارد و او هم دیدار خدا را. و اگر زمان مرگ چیزی را که از آن کراهت دارد ببیند، پس نزد او چیزی مبغوض تر از دیدار خدا نیست و خداوند هم از دیدار او خشمگین است.
آیت الله مسعودی خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با یاری خدای متعال رسیدیم به حدیث 28 از کتاب 40 حدیث حضرت امام. امیدواریم که ما بتونیم تا اندازه‌ای که فهم ما درک میکنه بیان کنیم. روایت از محمد ابن یعقوب کلینی است باز تا میرسه به امام صادق علیه السلام. من در دو فراز این بحث میکنم، یکی فراز لقاء الله که در این بحث هست و یه بحث هم داریم حب و بغض خدای متعال نسبت به انسانها. ما در این دو فرازش بحث میکنیم. امام صادق علیه السلام ازش نقل کردن که بعض اصحاب از امام صادق سوال کردن قلتو اصلحک الله، خدا شما رو اصلاح کنه. این یه دعاهاییست که همیشه معروف بوده، مسئله نداره. گفت من احب لقاء الله احب الله لقاءه، هر کس ملاقات خدا رو دوست داشته باشه خدا هم ملاقات او رو دوست داره، و کسی که بغض نسبت به خدای متعال و لقاء او داره خدای متعال هم نسبت به او بغض داره. قال نعم، حضرت فرمود همین جوره. قلت فوالله، گفت به خدا قسم من خیلی از مرگ بدم میاد، و اینکه شما میفرمایید تقریبا مخالف با اینه. لیس ذالک حیث تذهب انما ذلک عند المعاینه. حضرت یه جمله فرمود که اینی که شما خیال میکنی اون نیست. جریان ملاقات خدای متعال در بین علما بین یک عده مورد توجهشون نیست، قبول ندارند لقاء الله رو. عده از علما هم لقاء الله رو قبول دارند و استدلال هم دارند که حال مال عرض میکنم استدلال هاشو. این آقایی که سوال کرده یک اشتباه کرده که اون سوال رو گفت و اون اشتباهش اینه که این آقا خیال میکرد که انسان وقتی داره میمیره همون وقت ملاقات خداست. اینجور نیست. حضرت مثلا من نه، این اون نیست که شما خیال کردی. مرگ و جدا شدن روح از بدن یک مسئله است، بعد از جدا شدن ملاقات و عدم ملاقات هم یه مسئله دیگه است که حالا ما اینجا اینو بحث میکنیم. حضرت میفرمان شما در این اشتباهی. ملاقات پروردگار رو عده زیادی میگن نه، انسان نمیتونه ملاقات کنه. ما 16 آیه داریم در قرآن در حدود 12 سوره که هر کدام از اینها ملاقات الله رو بیان کردن، که من یه چند تا از این رو آیاتش رو کوتاه میخونم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، بسیار خسران و زیان کردن اون کسانی که خیال کردن خدای متعال رو نمیشه ملاقات کرد. یک. دوم، و هدن و رحمتن لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، میفرمند که هدایت و رحمت برای اون کسانی است با خدای متعال ملاقات میکنند. دو، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین، بسیار زیان کردن اون کسانی که خیال میکنند با خدا ملاقات نمیکنند و بسیار زیانکارند. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون و از اینجور آیات. آیات ذیل این سوره باز عرض میکنم، فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، این در سوره یونسه. قال الذین لا یرجون لقاءنا ات بخیر، اینم در سوره یونسه. قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه، در سوره فرقانه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، در سوره یونسه. خب من اینا رو چیکار کنم؟ این آیات رو بعضی آمدن تعویل کردن آیات رو به چی؟ گفتن که این که فرمود لقاءنا، لقاء الله، لقاء ما، این معناش اینه که لقاء کرامت خدا، لقاء خصوصیات خدا و از این تعویلات. ادهی از بزرگان میفرمان نه، این تعویل نداره، خود لقاء پروردگاره، اما نه لقاء ذات پروردگار، اون به هیچ وجه انجام شدنی نیست. لقاء الله در اینجا یعنی لقاء صفات خدای متعال، اونم نه لقاء و ملاقات با چشم سر و با چشم انسانی، نه، اون با دل باز و دل نورانی، که در اینجا امام خمینی فرمایشاتی دارن زیاد. می فرمان که انسان اگر در راه خدا اون چنان وابسته و پیوسته به خدا شد که از اطاعت باری تعالی آنی صرف نظر نکرد، در تمام عمر، در تمام آنات، در تمام کارها، همش اون چی که در نظرش خدای متعاله. یک. حتی خصوصیت ذاتی خودش هم یادش رفته، انانیت و انیت اصلا نداره، در مقابل خدای متعال سلم محضه. این در دنیا هم نورانیتش زیاد میشه، این نور پیدا میکنه. وقتی انوار دل زیاد شد، این انوار اونچنان تلعلو پیدا میکنه که تمام ظلماتی که ما داریم از ظلمات جنسی و ظلمات مادی همه را از بین میبره. این انسان میشه یک انسان با دید کامل و نورانیت زیاد که وقتی فوت شد و روحش رو اون ملک گرفت، بعد از این میرن به معاینه. روایت داره معاینه. معاینه یعنی چی؟ یعنی دیدار. چه دیداری؟ دیدار صفات باری تعالی، نه دیدار ذات باری تعالی.
عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت اصلحك الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه. قال نعم. قلت فوالله انا لنكره الموت. فقال ليس ذلك حيث تذهب، انما ذلك عند المعاينه إذا رأى ما يحب، فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم على الله، والله تعالى يحب لقاءه، وهو يحب لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره، فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله، والله يبغض لقاءه.
راوی گفت به حضرت صادق علیه السلام گفتم اصلحک الله، آیا کسی که دیدار خداوند را دوست داشته باشد خداوند هم دیدار او را دوست دارد؟ و آیا کسی که از دیدار خدا خشمناک باشد خداوند از دیدار او به خشم آید؟ فرمود آری. عرض کردم به خدا قسم همانا ما کراهت داریم از مردن که دیدار خداوند است. فرمود چنین نیست که تو گمان کردی، این در وقت مرگ انسان است. اگر آن زمان آنچرا که دوست دارد دید، نزد او چیزی محبوب تر از ورود بر خدای تعالی نیست و پروردگار متعال دیدار او را دوست دارد و او هم دیدار خدا را. و اگر زمان مرگ چیزی را که از آن کراهت دارد ببیند، پس نزد او چیزی مبغوض تر از دیدار خدا نیست و خداوند هم از دیدار او خشمگین است.
امام صادق می‌فرماند که من احب لقاء الله احب الله لقاءه، هر کس خدا رو دوست داشته باشه خدا هم لقای رو دوست داره. خب این کی دوستیش به وجود میاد؟ اون وقتی که از این دنیا میره و از امور قبر و سوال قبر و جواب قبر و عزرائیل و اینا تمام میشه، میره بره برای اون جایی که براش تعیین کردند، اول کاری که میشه اینه که خدای متعال برای او تجلی میشه. تجلی میشه یعنی خدای متعال رو با صفاتش میبینه. میبینه یعنی چی؟ میبینه یعنی درک میکنه، یعنی احساس میکنه. اون وقت اینجا دو حرف داره، یا مبغوض خدای متعاله یا محب. اگر مبغوض خدای متعال باشه، خدای متعال هم مبغوض اینه. این به طور کلی چشما تاریکه، هیچ گونه نوری نداره و از اونجا میره به طرف جای دیگه. و اما اگر محب خدا شد و خدا هم محب او شد، چشم دل باز میشه. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست اون بینی. حافظم میخواد همینه بگه. اینم در صورتیست که انسان به تمام معنا مثل یک فرزندی که نسبت به پدر اطاعت کامل رو داره، خب پدرم هرچی میخواد بهش میده. انسانی که در دنیا اطاعت کامل از باری تعالی داره، دستشو، چشمشو، زبانشو، گوششو، فکرشو، همه جهاتش در راه حب به خدای متعاله، خدای متعالم در همون راه محبوبشه. پس لقاء پروردگار حتمیه برای اون کسی که حبشو داره و حتمی نیست و قطعا نمیبینه برای اینکه اون کسی که خدای نکرده مبغوزشه. بنابراین امام صادق میفرمان اینجور نیست که تو خیال کردی که اگر از مرگ کراهت داری و بدت میا، این معناش اینه که تو دوست نداری خدا را یا دوست داری. اون ربطی به دوستی نداره. دوستی و دشمنی خدا رو ما در بحثی دیگر صحبت میکنیم که حب و بغض انسان نسبت به خدای متعال یعنی چی؟ و حب و بغض خدای متعال نسبت به انسان یعنی چی؟ و این حب و بغض ها آیا کجا به وجود میاد؟ در این دنیا به وجود میاد؟